بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اطلاق مقامی و اطلاق ثبوتی بود که این علما که می‌فرمان اطلاق مقام ثبوتی مرادشون چیه و این که می‌فرمان اطلاق اثباتی مرادشون چیه. اطلاق اثباتی رو توضیح دادم. مراد اینها از اطلاق اثباتی اینه که هر عنوانی رو که عرف اون عنوان رو مطلق میبینه یا از او اطلاق میفهمه، این عنوان رو بهش میگن اطلاق یا مطلق اثباتی. حالا اون عنوان اهم از اینه که متعلق باشه، حکم باشه یا موضوع باشه. و مراد اینها از اطلاق ثبوتی مرحله اراده و اشتیاق در مولا بوده، مرحله اراده و کراهت بوده، یا اراده تعلق می گرفته به طبیعی یا اراده تعلق می گرفته به چی؟ به حسه. اگر اراده تعلق گرفته به حسه یا اراده تعلق گرفته به طبیعی میگفتن ثبوتن مطلقه، اگر به حسه تعلق میگرفته میگفتن ثبوتن مقیده. این خلاصه بحث گذشته بود. امروز میخوام وارد بشم در نقد این کلمات. خدمتتون عرض کنم که بر فرمایش مشهور تعلیقاتی رو داریم. بله، هر دو رو دیگه هم وارد نقدش بشیم. خدمت شما عرض کنم که تعلیقاتی رو بر فرمایش مشهور هست. اول اونی که انقسام میکنن قضیه ره یا جمله ره به چهار قسم، این رو قبلا هم داشتیم که قبول نکردیم، اگرچه تو این بحث ما که اطلاق و تقییده قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم ثمره ای نداره، اثری نداره. مشهور علماء ما برای یک قضیه یا چهار برای یک قضیه یا یک جمله قضیه رو تقسیم میکنن به چهار قضیه: یکی قضیه ملفوظه، یکی قضیه مسموعه، یکی قضیه متخیله، یکی قضیه معقوله. مثلا زیدون عادلون که میگیم یک قضیه است، در واقع ما چهار تا قضیه داریم. یکی قضیه ملفوظه که موطنش خارجه، یکی قضیه مسموعه که موطنش قوه سامعه است و ذهنه، یکی قضیه متخیله که موطنش قوه متخیله و ذهنه، یکی هم قضیه معقوله که موطنش قوه عاقله و ذهنه. ما این چهار تا قضیه رو داریم. ما ها از کسانی هستیم که قبول نکردیم این چهار تا قضیه رو، تمام قضایا رو تقلیلش دادیم به دو قضیه: یکی قضیه مسموعه، یکی قضیه متخیله. قضیه ملفوظه که در خارج قبول نکردیم، قضیه معقوله که در قوه عاقله هست قبول نکردیم. این بحث ولو تو اطلاق و تقعید مهم نیست، اما تو حکمت و اصول خیلی خیلی مهمه. چرا؟ در حکمت و منطق وقتی گفته میشه قضیه، دقیقا مرادشون از این قضایای اربعه کدومه؟ فقط قضیه معقوله رو ناظرن. در حکمت و منطق سخن از قضیه که گفته میشه فقط و فقط قضیه معقوله است. اما در اصول وقتی قضیه گفته میشه، سه تا قضیه مد نظر اینا هست: یکی قضیه ملفوظه، یکی قضیه مسموعه، یکی قضیه معقوله. این سه تا برشون مد نظره. قضیه متخیله برشون مهم نیست. لذا در اصول ما نه قضیه ملفوظه داریم و نه قضیه معقوله. قضیه معقوله هم که در حکمت مهمه، قضیه معقوله رو قبول نکردیم. اینا را در سابق به مناسبت فکر می‌کنم بحثش گفتیم. این چون در اطلاع و تقعید حالا ما 4 تا قضیه قائل بشیم یا 2 تا قضیه قائل بشیم، تو بحث اطلاع و تقعید اثری نداره، به همین مقدار اکتفا میکنیم. پس تمام قضایایی که ما قبول داریم فقط 2 تا قضیه بیشتر نیستش، یکی قضیه مسموعه که در ذهنه، یکی هم قضیه متخیله که در ذهنه. اما در ذهن قضیه معقوله ما نداریم و در خارج قضیه ملفوظه ما نداریم. البته این مباحث شاید ثمره عملی نشه، اما ثمره فوق‌العاده علمی داره و اون اینه که جلوی بسیاری از مغالطات رو میگیره. این تعلیقه اول. تعلیقه دوم. تعلیقه دوم دقت بفرمایید. اینها اطلاق مقامی رو واگذار کرده بودن به اینکه اون عنوانی که عرف او رو مطلق میبینه یا عنوانی که عرف برای او اطلاق میبینه، ولو اینکه در لوح واقع چیه، خود متکلم اصلا اطلاق اثباتی، در اطلاق اثباتی معیارش این بود هر عنوانی رو که عرف برش اطلاق میبینه، هر عنوانی رو که عرف برش اطلاق میبینه اون مطلقه، مهم هم نیست در عالم واقع و و مثلا متکلم واقعا در مقام بیان بوده یا نبوده. این تعریفی که برای اطلاق اثباتی کردن تعریف بسیار خوب و به جایی هم هست. چرا خوب و به جاست؟ به جهت این که بحث در علم و اصول اطلاقی که از ظهورات مطلق ظاهره، اطلاق ظهوره، برای اصولی مهم حجیته، یعنی منجزیت و مؤثریته. اطلاق به این معنا واقعا حجته و منجزه، اصلا اون مهم نیست که او اراده کرده باشه یا نکرده باشه. لذا به لحاظ غرض اصولی خیلی خوبه این تعریف که اطلاق اثباتی یعنی هر عنوانی رو که عرف او رو مطلق میبینه. این خیلی خوبه چون بحث ما در حجیته و این استظهار و ظهور عرفی حجته، اصلا مهم نیست که اون تصدیق عرفی مطابق باشه یا نباشه، این واقعا حجته. اما در اطلاق ثبوتی دقت کنیم که گفتن تابع اون اراده هستش و اون کراهت، یعنی رفتن سراغ اراده و کراهت مولا، این کار خوبی نیستش. یعنی ما اگر در مقام ثبوت رو ببریم سراغ اراده و کراهت، این تبیین خوبی برای اطلاق ثبوتی نیست. چرا تبیین خوبی برای اطلاق ثبوتی نیست؟ به 2 نکته. یکی نکته اول اینه که ما همیشه مطلق که تو جمله انشائیه نیست، حتی مطلق تو جمله خبریه است، اونجا دیگه سخن از اراده و کراهت در کار نیست. دقت کنید، یا این مطلق تو جمله استفهامیه است، اونجا دیگه سخن از اراده و کراهت نیست. لذا اینه که باید مطلق رو در مقام ثبوت یه تعریف عام میره انجام بدیم. بله؟ به جهت اینکه شما وقتی میگین الانسان و لفی خسر، در جمله انشا هست، در جمله خبریه نیست میگن. مثل اینکه کسی خبر میده میگه الانسان و لفی خسر، الانسان و یموت، انسان مطلقه دیگه، اینجا اون اراده و کراهت معنا نداره. یا اینکه نه، انشا در خطاب تبلیغه، انشا وقتی در خطاب تبلیغه متکلم اراده کراهت نداره، مگر اینکه اونجا بگن مراد ما از اراده و کراهت، اراده و کراهت خود مولاست نه مبلغ. و حال اینکه باید ثبوتی رو در متکلم معنا بکنن نه در یک شخص دیگری که مولا هست. نه حالا فرض کنید جمله خبری که اصلا فاقد حکمه، مثل اینکه که الانسانو یموت، خب این انسان مطلقه دیگه، بحث اطلاق و تغییر که مختصر فرق نمی کنه در اصول وقتی که بحث میشه اعمه، ولی این که در این حس اینه، اما اعم باید بحث بشه. واقعا میگیم الانسان مطلقه، الانسانو یموت، الانسانو یمش، انسان مطلقه. بگه بحث حجیت نیست، تو خبر از تکوین اصلا حجیت معنا نداره. نه در ظهور حجت در جایی که حجیت معنا داشته باشه، اما وقتی بحث ظهور میکنیم بحث ظهور اهم دیگه. بودیم تعریف خوبی چرا در مقام اثبات به جهت اینکه وافی به غرض هست، درسته؟ خب حالا ما اگر فرض کردیم برای مثال میخوام بگم الانسان و یموت، اطلاقش به همین معنا باشه، باز خوبه. میگیم آقا این الانسان و مطلقه، یعنی چی؟ یعنی عرف ازش اطلاق میفهمه، این خوبه. بازم میدونم در جای دیگه هم به درد میخوره وقتی میگیم الانسان مطلقه، یعنی آقا عرف از این عنوان اطلاق میفهمه، خب خوبه. اما دیگه اینجا اشکال نداره، اونجا بین معنی قابل تطبیقه، ولو غرض ما در تعریف چیه؟ به خاطر حسه که در نظر بوده. اما درسته بگیم الانسانو مطلقون، اما وقتی گفتیم متعلق اراده و شوق و متعلق کراهته، دیگه تو جمله خبری معنا نداری. چرا؟ نداریم اراده، یا در خطابات تبلیغی اراده نداریم، کراهت نداریم از متکلم. اراده و کراهت مربوط به مولاست، نه مربوط به مبلغ. نه فرض کنید مثلا الماء و نجس، الخمر و نجس، یا فرض بفرمایید که بقیه امثله احکام وضعی دیگه اراده و شوق معنا داره تو این جمله. این جمله اراده و شوق توش نیست. حتی اگر مولا گفت الخمر و نجس، توی این جمله دیگه اراده و شوق معنا داره. اصلا اراده معنا داره که به خمر تعلق بگیره؟ بله مهمه، بله، چون موضوع احکام اینه، چون موضوعا مهمه. شرب و نجسه حرامه مثلا و الخمر نجس، اون مهمه. چرا دیگه؟ موضوعا دیگه، استنباط حکم شرعی، نه استنباط تکلیف شرعی. القواعد الممحده لاستنباط الحكم الشرعي، نه القواعد الممحده لاستنباط التكليف الشرعي. پس بنابراین به لحاظ ثبوت خیلی خوب نیست ما دنبال این معنا باشیم، اراده و کراهت. به معنای اراده و کراهت نه ندارم، به معنای اراده و کراهت ندارم. ما قصد متکلم یعنی چی؟ چی قصده؟ اون بله میشه اثباتی. اگه ما اراده، ما اراده تفهیمه، اون میشه اثباتی. نه اون پس میشه اراده و شوق. یکی ما اراده متکلم به ما هو متکلم میشه اثباتی، اون اراده و اشتیاق میشه این. این یه نکته. نکته دوم اینه که اینه بارها گفتم آقا در باب مولا و عبد، مولا دو دسته طلب داره، یه طلب انشائی داره، یه طلب نفسانی داره. عبد نسبت به طلب نفسانی مولا هیچ کاره است، یعنی وظیفه ای نداره. مولا هر طلب نفسانی میخواد داشته باشه داشته باشه، اصلا مهم نیست. اونی که برای عبد به ما و عبد چه در حق تعالی چه در موالی و عرفیه، فقط طلب انشائیه. لذا اگر مولا بگه من اینقدر اشتیاق دارم که تو بری برام آب بیاری، خیلی دلم میخوام اما نمیخوام بهت امر کنم، میگه پس به همین خیال باش، یعنی من برات آب نمیارم، تا امر نکنی آب برات نمیارم. میگه اینقدر اشتیاق دارم، هیچ اشتیاقی تو این عالم به اندازه‌ای که تو بری بر من آب بیاری شوق ندارم که بلندشی بری برام آب بیاری، اما بهت امر نمی کنم، میگم راحت میخوابم، هیچ لازم نیست. اما تا بهش امر کرد باید چیکار کنه؟ عقلا واجبه که اطاعت کنه و امتثال کنه، بره به اصطلاح آب رو برای مولا بیاره. این که شما رفتین در مقام ثبوت به دنبال اراده و شوق و کراهت مولا چه ارزشی داره اصلا؟ اصلا ما چیکار داریم به اراده و کراهت مولا؟ که در عالم ثبوت چی اراده کرده، چی اراده نکرده، چی کراهت داره، چی کراهت نداره، اصلا بر ما مهم نیست اصلا. اون چه اثباتی؟ اون چه تصدیق؟ نه تفهیم میشه لفظ، آن رو به خطاب میشه اطلاق کرده، یعنی اراده کرده، تفهیم طبیعی رو نحسه. قبل از لفظی چی نه دیگه، اراده تفهیم نداری، نه دیگه اون اراده تفهیمی با لفظه، اون چه اثبات. اما اونی که اینا میگفتن سعود مرتبه اراده و شوق مولاست. خودشان بارها گفتن مثلا مولا میگه اکرم جیرانی، اما نسبت به اکرام زد هیچ شوقی نداره، مبغوزش باشه اصلا بر ما مهم نیست. میگه مولا چی دوست داره، چی بدش میاد، چه ربطی به ما داره، خودش میدونه امیال خودش. اونی که بر عبد لازمه گفتیم طلب انشائی است، نه طلب نفسانی مولا، نه اشتیاقات مولا، این اصلا درست نیست، نه در خداوند، نه در انسان، نه در موالی عرفیه، نه در مولای حقیقی که حق تعالی باشه اصلا. آقا خواسته ها، طلب، اراده، شوق، کراهت، هر چی که فرض بشه اصلا به ربطی به عبد نداره. اصلا به عبد چه ارتباطی داره؟ عبد اونی که عقلا یا عقلا برش واجبه گوش بده، طلب انشائی مولاست فقط. فعلیت طلب موقوف بر فعلیت موضوعه. انشاء کی میشه؟ طلب فعلی که موضوع اون طلب فعلی بشه. نه استحباب هم طلبه، طلب انشائیه. طلب انشائی است که تقسیم میشه به وجوب و ند، طلب وجوبی و ندبی. بله مثلا اگه خود مولا میتونه یه طلب انشائی کنه که بر تو مستحب میکنم که چیه، یا بر تو واجب میکنم که طلب نفسانی من رو اجابت کنی، خب اینم واجب میشه، اما نه از باب طلب نفسانی، از باب طلب انشائی که موضوع چیه، طلب نفسانی. نه الان بحث ما اینه، کار نداریم که فهمیده نفهمید، بحث ما اینه که چرا پای اراده و شوق مولا رو در میان میکشم، اینه چرا در میان میکشم، چه ارزشی داره برای عبد به ما و عبد، برای عبد به ما و عبد هیچ ارزشی نداره. اشتیاق مولا، شوق مولا، اراده مولا، کراهت مولا، هرچی آقا مولا اگه طلب انشائی داشت، اطاعت مولا عقلن یا عقلاً میشه واجب. اما اگه طلب انشائی نداشت، هزار تا طلب نفسانی هم داشته باشه، خودش هم تصریح کنه برگردن عبد هیچی نیست. نه با ما اثبات رو که از لفظ میفهمیم، تازه این اثبات میخواد کشف کنه از عالم ثبوت که مثلا در نفس مولا اشتیاقیست به مثلا به صلات. نه از این روایات چی استفاده میکنیم؟ مقام تشریع ره، نه مقام اراده ره. ما یه اراده داریم که در نفس حق، در وجود حق تعالی است فرضاً، یه اراده و کراهتی داریم که در ذات حق تعالی است، یک تشریع داریم که فعل شارعه، یک روایت امام و معصوم رو داریم، این روایت برای ما کشف میکنه مقام تشریعه و اون تشریع برای ما مهمه که طلب انشائی است، نه اون اراده و شوقی که در ذات حق تعالی و شارعه. از این روایات میدم این روایات پس برای این دیگه اراده جایی پیدا نکرد، اراده و کراهت جایی پیدا نکرد. پس اونی که برای ما مهمه طلب انشائی مولا هستش. بکنیم و نکنیم چه ارزشی داره؟ حالا فرض کردیم ما فهمیدیم که مولا خیلی نماز دوست داره، خب مخواست دوست نداشته باشه، به من چه ربطی داره که من عبد هستم؟ از من خواسته که نماز بخونم، خب من میخونم نمازم، اصلا هم مهم نیست شارع از نماز مولا از نماز خوشش بیاد یا بدش بیاد، اصلا دنبالش هم نیستیم که ببینیم حق تعالی آیا واقعا نماز رو دوست داره یا نماز رو دوست نداره. مولا از من خواسته چیره؟ طلب انشائی داره نسبت به من، نسبت به صلات. طلب انشائی داره نسبت به من به ترک شرب خمر، ترک غیبت. آخه به چه درد من میخوره؟ آخه من نمیفهم، آخه بفهمی. حالا به چه درد من میخوره که مولا دوست داره نماز یا دوست نداره؟ بالاخره نداره. خب چه به درد من میخوره؟ به ما این که من عبدم ها، چه به درد من میخوره که شارع مقدس نماز دوست داره یا نداره؟ اما نماز رو از من خواسته. اقیم و صلات. میدونم به چه درد میخوره. فرض کن اگه از این روایت نفهمیم تشریع عالم اراده رو فهمیم به چه درد ما میخوره؟ ما باید عالم تشریع رو بفهمیم، و اگر ما عالم اراده رو بفهمیم به چه درد میخوره که در ذات واجب تعالی یا در ذات مولا مثلا اراده ای بوده یا کراهتی بوده. پس بنابراین عنایت بفرمایید، این که مقام ثبوت رو بردن به مقام اراده و کراهت، این هم بیفایده است، اصلا به درد عبد نمیخوره. به عبد به ما و عبدون ها، حالا بخواییم معرفت پیدا کنیم و مباحث دیگریه، چون در فقه و اصول میخواییم که چیه به اصطلاح به وظیفه عبدیت عمل کنیم. در قصد قربت کافی است که دائما امتثال همین طلب باشه. پس بنابراین این هم تعلیقه دوم در ثبوتی که رفتن دنبال اراده و اشتیاق، اصلا یک کل حجر فی جنب الانسانه. این دارم چون اینقدر مثل مرحوم آزیا، مرحوم آقای سعد، مرحوم صاحب کفایه، اینا به اراده و شوق و اشتیاق مولا خیلی اهمیت دادن، حتی مثل اینها قائل بودن اصلا حقیقت قربمی اشتیاق مولاست. کجا حقیقتش اشتیاق مولاست؟ اشتیاق مولا برای عبد هیچ ارزش نداره. تمام اونی که حق و طاع هستش تو یک کلمه است با اون طلب انشائیه. مولا هیچ مولایی در دائره اشتیاقات، ارادات، کراهاتش حق و طاع نداره، فقط در دائره چی؟ طلب انشائی. حالا چه طلب تعلق به فعل گرفته باشه یا به ترک، بفرمایید. میدونم غرضش ترغیب و تشویقه، بحث چرا دیگه عرفیان نه، ما داریم بحث اصولی میکنیم، به فهم عرفی رو کار نداریم. خب معلومه وقتی که مولای به عبدش بگه من دوست دارم، اون چی کار میکنه؟ تحریص میکنه. اما ما در فقه و اصول، ما داریم که فقه و اصول بحث میکنیم، بحث تحریص و خطاب و اینا نیست. مثلا فرض کنیم که ان تنصر الله ینصر، ما میدونیم که نصرت خدایی بی‌معناست. مثلا میگن ممکنه انسان خدا رو نصرت کنه؟ دقت میکنیم. مثلا ان الله یزحک و مثلا لزحک عبده المؤمن، حتی شاید روایت به این مضمون نباشه، من یادم رفت چیزی که شبیه به اینه که خدا با خنده بنده مؤمنش میخنده، میگه خدا میخنده، اما این خودش باعث چی میشه؟ تحریض انسان میشه بر این که موجب شادی مؤمنین بشه، موجب خوشحالی مؤمنین بشه. نه این عقلا مستحبه یا اولا ببین حق و طاعه در دائره طلب استحبابی اصلا حق و طاعه نیست، برو بزن کلام اصلا مولا حق و طاعه نداره در چی؟ عوامر استحبابیش. در جایی که حق و طاعه هستش که تکلیفه، فقط آقا تکلیف دائر مدار یک کلمه است و اون طلب انشایی. طلب که میگم اعم از این که متعلقش فعل باشه مثل واجب یا ترک باشه مثل حرام. استحباب در اصطلاح استحباب حق و طاعه نداره، طلبه، خود استحباب طلبه. یعنی طلب انشایی دو قسمه، حق دیگه ضعیف و قوی نداره دیگه، حق نمیشه، نه حق نمیشه اصطلاحا، یعنی حقی نداره. یعنی ما اگه اطاعتش نکردیم، مستحب را اطاعت نداریم، نمیتونه به ما بگه مثلا بالا چشم دبرویه، هیچی به ما نمیتونه بگه. اخلاقیه کیفر نمیتون، مجازات نداره. فرض کنیم شوق باشه، بسیار خوب، شوق اون شوق باشه، شوق به من ربطی نداره. یعنی بول شما شوق تا طلب انشایی نمیاد تا اگه شوق نباشه. بله تا انسان مثلا شعور نداشته باشه، ادراک نداشته باشه، تصور نداشته باشه، طلب انشایی ازش نمیاد. معناش این نیستش که ما باید عالم تصورات هم لحاظ کنیم. پس این عنایت کنیم، این مقام ثبوتش رو خوب نبوده که رفتن به دنبال اراده و شوق. اینه کلن بارها گفتم ما در مبدا اصلا اراده و شوق رو باید بذاریم کنار. حتی در حق تعالی که بسیار این ترم هست، مناسب تره، چون بنابر اون چه که حکما میگن اراده، شوق، حب، بغض، کراهت بر ذات خداوند چیه؟ محال است. بله؟ بله کافی. یعنی اگر ما عملی رو بیاریم چون مولا دوست داریم، عمل قربیه. منطقه عمل قربی کردن یه بحث حق و طاعه، بحث دیگریه. بحث هایش باید میشون باید نماز باشه به نحو قربی. فرض اینه که نماز هست به نحو قربی. چرا من نماز مثلا آوردم؟ حتی از این بالاتر بگم، حتی اگر فرض کردیم اصلا خداوند درش اشتیاقی نباشه، شوقی نباشه، ذوقی نباشه، یعنی اشتیاق و حبی نباشه، همین که من نماز رو به قصد این که خداوند دوست بیاره قربیه. حال این که چیه؟ فرض اینه که حق تعالی فرضاً فاقد مثلا اشتیاق و حبه، این عمل من میشه قربی. همین که به توهم اشتیاق و حب بیارم میشه قربی. نه بیانشونه. خدمت رو عرض کنم، این هم دوم، سوم میگم. من این حرف لازمه حرف من نیست. مهم اینه ولی فرض کنید چه ملازمه باشه چه نباشه تو بحث ما اثری نداره. چرا؟ چون به جهت این که حق و طاعه دائرش طلب انشایی است نه طلب نفسانی. میدونم، یعنی بر فرض اگه ما ملازمه قائل شدیم میگیم امر هست، ملازمه نیست. بحث در اینه که ما بریم سراغ این اشتیاق به عنوان این که اطلاق و تقعید رو به اونجا بکشیم، نکته ای نداره. امکان داره فرض کنیم با هزار چیز دیگه ملازمه باشه. الان تو بحث اطلاق و تغییر رفتن سراغ اراده. بریم بگیم راه کشف مثلا طلب انشائی یکیش مثلا اراده است، نه اینکه اطلاق رو بریم توی طلب اراده نفسانی مولا. میدم این میشه بحث اثباتی، میشه بحث اثباتی برای کشف طلب انشائی. و مضافم برای این که ما طلب انشائی همیشه اتفاقا طلب نفسانی و طریق طلب انشائی میفهمیم، نه برعکس. ما کی میفهمیم که مولا طلب نفسانی داره؟ از این طلب انشائیش میفهمیم که طلب نفسانی داره. خب ان الله یحب، اگر این انشاء باشه خودش میشه طلب انشائی. اما اگر اخبار باشه، اگر اخبار باشه، خب این گفته شده که حب الهی هم با طلب ندبی میسازه هم با طلب هجومی. لذا مثل مرحوم آقای خویی اینا قائلن این اعمالی که محبوبه یا مبغوضه ازش وجوب و حرمت فهمیده نمیشه، چون حب الهی با هر دو میسازه. حتی امکان داره حبش حب وجوبی باشه اما در طلب انشائی محذوریه. میگه ان الله یحب مثلا التوابین یحب المتطهرین، اما هیچ تکلیف طلب انشائی هم مثلا به طهارت نداره. چرا؟ چون مثلا محذوری هست، اون حبش در اون درجه نیست. نه معلوم قبول نداره.
یعنی اینم
ممکنه برش طلب انشائی هم نرشه. بله بله بله، مثال عرفی هم داره، میگه من خیلی اشتیاق دارم شما بری برام آب بیاری، اما مصلحت نیست به ازت طلب کنم. دیگه اگر ظهور نداشته باشه نه وجوب توبه وجوبش عقلیه، اما ما هستیم و این آیه، ما هستیم و این آیه ان الله یحب التوابین. از این آیه میشه فهمید که توبه واجبه؟ نه نمیشه فهمید. اما وجوب توبه عقلیه. اما وجوب شرعی هم داره یا نه؟ این در جای خودش گفته شده که منافاتی نداره که وجوب توبه هم عقلی باشه، عقلی هست، هم عقلی باشه و هم شرعی. ولیکن ما دلیلی بر وجوب شرعی که نداریم، هیچ دلیل بر عدم وجوبش هم داریم. و اما از این آیه شریفه وجوب فهمیده نمیشه. بله بله، خب ما میشه از باب انقیاد، میشه باب انقیاد، یعنی احتمال طلب انشائی رو میدی، میشه انقیاد. پس بنابراین ما ثبوت بردیم تو عالم اراده و شوق و اینا، اصلا کلن ما باید باب اراده و شوق و اینها رو دقت میکنیم، بابش رو ببندیم. بله یک جایی بابش رو باز میکنن به خاطر یک محصور ثبوتی و اون در مسئله اجتماع امر و نهیه. این در جای خودش گذشته توضیحش. بله؟ اوامر چی؟ اوامر؟ مرادتون از اوامر مقدمه دارن یعنی چی؟ نه امکان داره این بر اساس حکمت باشه نه بر اساس شوق باشه. اولا بر اساس فرضاً شوقم باشه، اعتراض کنی ما الان داریم در فقه بحث میکنیم، اونی که به گردن عبد میاد شوق مولا نیست، اونی که به گردن مولا میاد فقط طلب انشائیه لاغه. اما دیگه اشتیاقات مولا به گردن عبد نمیاد، چه در مولای حقیقی که حق تعالی باشه، چه در موالی عرفیه. اینه که نه که من قائل باشم، ذهنیت خود علماء ما همینه که اگر مولایی گفت من خیلی شوقی دارم اما امر نمی کنم، بر عبد لازمه که اون مشتاقون اله رو ایجاد کنه؟ نه. اینها چون با هم هستش دائما و این اطلاق و تقعید، اطلاق و اجمال رو در مقام اثبات خواستن تصویرش کنن که چطور میشه یک کلام در عینی که مطلقه مطلق محبوب نباشه. یعنی چون در تقعید همیشه مربوطه به مقام اثباته، نسخ نیست. میخوان یه تفکیکی بکنن بین مقام اثبات و ثبوت که به نسخ بر نگرده. لذا در مرحله اراده متعلق شده مقید، در مرحله خطاب عنوان شده چی؟ مطلق. خب این هم خدمت رو عرض کنم که یه نکته دیگه هم این رو اضافه کنم در مسئله ثبوت که این مهمه. اینا یه چیزی دیگه هم غفلت کردن و اون اینه که مطلق، ما دو تا عنوان مطلق داریم، تارتن متعلق مطلقه مثل تجب از صلات، تارتن موضوع مطلقه مثل چی؟ یجب اکرام الفقیر، فقیر موضوعه. این اراده و کراهتی هم که اینا ذکر کردن در متعلق خوبه دیگه، موضوع هیچ وقت متعلق اراده و کراهت نیست. مثلا فقیر آقا متعلق اراده و کراهت نیست، عالم متعلق کراهت و اراده نیست. بله، مگر اینکه ما بخوایم توجیه کنیم به عنوان متعلق المتعلق، چون میدونیم که هر موضوعی متعلق المتعلقه. مثلا وقتی که بگیم که فقیر مطلقه، یعنی اراده تعلق گرفته به اکرام طبیعی فقیر. وقتی مقیده، اراده تعلق گرفته به اکرام فقیر عاده. عنوانی که چون متعلق و متعلقه و الا خودش یه مستقیما متعلق اراده و کراهت نیست، متعلقه که متعلق اراده یا کراهته. این هم نکته دوم که این اطلاق ثبوتی رو قبول نکردیم. اما نکته سوم رو بگم امروز خلاصش تعلیق سوم رو، اگر انشاءالله که تموم شد تموم شد، اگر نه بعد جلسه بعد توضیحش میدم. مختار خودمون در چیه؟ مختار خود ما در اطلاق ثبوتی و اطلاق اثباتی، ما آقا یک انشاء و طلب داریم، یک طلب انشائی داریم، یک انشاء و طلب داریم، یک طلب انشائی داریم. ما اطلاق در انشاء رو میگیم اطلاق اثباتی، اطلاق در طلب انشائی رو بهش میگیم اطلاق ثبوتی. پس یه انشاء و طلب داریم، یک طلب انشائی. این دوتا رو من یه توضیحی بدم، یه خورده پیش داره مهم باشه برای جلسه بعد. ما مقام اثبات اون مقام انشاء و طلبه، ثبوت ما مقام طلب انشائیه. ثبوت طلب انشائی، ثبوت نه مراد من اثبات انشاء و طلب، ثبوت طلب انشائیه. اینو انشاءالا فردا هزاره، انشاء و طلب و طلب انشائی. اگر قبلا خلاف این برعکس گفتم اشتباه لفظی بوده. انشاء و طلب ما رو اثباته، طلب انشائی ما رو ثبوته. فردا توضیح بدم.